بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، لحظات آخر روز 23 ماه مبارک رمضان رو پشت سر میگذاریم. دوستان ما طبیعتاً میدونن که روز شب قدر هم مانند شب قدر محترم است و عبادات و فضائلی که برای شب قدر برشمردن نوعاً برای روز قدر هم جاریه. لذا طبیعی است که مؤمنین همیشه از لحظه های روز قدر نیز پاسداری میکنن و سعی میکنن قدر روز قدر رو هم بدونن. در چنین لحظاتی یکی از روایاتی که بسیار انگیزه بخش هم برای به دست آوردن ورع هم برای اساساً ترک گناه خدمت شما تقدیم میکنم که قبلا البته با این روایت برخورد مختصری داشتیم و توضیح مختصری درباره این روایت داده شده بود. ما بحثمون رو به خاطر کلام رسول خدا که به امیرالمؤمنین فرمودن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، فرمودن که بهترین کارها در این ماه رمضان ورع از محارم الهی است. حول ورع و ترک گناه و فاصله گرفتن از گناه و آن چیزهایی که حتی احتمال داره انسان رو به گناه آلوده بکنه بود و در این باره سعی کردیم انگیزه های مختلفی رو در خودمون ایجاد کنیم و یا بیدار کنیم تا با این انگیزه های متنوع و انشاءالله عمیق بتونیم برای همیشه دیوار محکمی بین خودمون و بدی ها بکشیم، بین خودمون و بدی هایی که خیلی از اوقات اصلا فهمیده نمیشن بدن. بعد هم کرده بودیم که انشاءالله روزهای آخر ماه رمضان بتونیم به یک برنامه برسیم، ولی فعلا بحثمون در تشخیص انگیزه ها و تشکیل انگیزه های خوب هنوز باقی مونده. یکی از انگیزه هایی که خیلی خوب میتونه انسان رو به ورع وادار بکنه بعد از اون انگیزه های اولی و اساسی که زیر ساخت ها رو تشکیل میدادن، اساسا درک درستی از دنیا داشته باشیم، درک درستی از گناه داشته باشیم، درک درستی از خیلی چیزا، فلسفه‌ای که ما برامون قابل تصور هست از زندگی این دنیا، درک درستی نسبت به برخی از موضوعات باید داشته باشیم که فهرستش گذشت. و اجازه بدید همین امروز هم عرض بکنم که غیر از این درک‌ها و پیدا کردن انگیزه و علاقه مناسب متناسب با این درک‌ها، یه ویژگی‌های روحی هم لازمه برای ترک گناه که یکی از این ویژگی‌ها همت بلنده. اصلاً آقای دین با کسی که اهل همت بلند نیست نمیتونه ارتباط برقرار کنه، حقانیتشو نمیتونه برای کسی جا بندازه که همتش کمه. تنبل در آرزو کردن، تنبل در تمنا کردن، تنبل در بزرگ به اصطلاح همتی، در بلند پروازی. بعضی از روحیه های خیلی خمودی هستن. به قهقهه خنده اونها نگاه نکنید. سقف بلند پروازی اونها چیزی بیشتر از سقف خونه‌شون نیست، چیزی بیشتر از سقف بلندای قد و قامتشون نیست. اینجور آدم ها رو دین نمیتونه جذب کنه. دین برای اینا معمولا حرفی برای گفتن نداره و معمولا اینا هم به دین علاقمند نمیشن، خیلی از قسمت‌های دین رو غیر منطقی تلقی میکنن. مثلا آدمی که یه معصیتی بخواد یه ذره در روحش اثر منفی بگذاره، بگه حالا این یه ذره طوری نیست، بله میدونم، ولی حالا چه اشکالی داره؟ مگه ما ما میخوایم به کجا برسیم؟ این آدم رو دیگه دین نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه، دیگه یک کمی این دوتا همدیگه رو نمیفهمند به تعبیر خیلی سادش. اگر کسی، حالا به تعابیر قدیمی بخوایم صحبت کنیم، ارزش خودش رو واقعا بالا بدونه و همتش بلند باشه برای اینکه خودش رو به ثمن بخس نفروشه، قیمت واقعی خودش رو دریافت بکنه در مقابل هر دهشی که داره، هر پرداختی که از وجودش داره، به سمت هر چی که میره به خودش بگه میارزه من دارم میرم به سمتش یا نه. این آدم رو دین میتونه وارد گفتگو بشه باهاش، ولی آدمی که حاضر ارزون خودشو بفروشه، خودشو اصلا ارزون میبینه، قیمتی برای خودش قائل نیست، خب خیلی جاها دین میمونه به این چی بگه. من همیشه اینجور موقع ها مثال میزنم درباره عرق خوردن و حالا عرقیات گیاهی که هست، نه عرقیات مسکر، مثلا مسکرات، خمر، شراب، نمیدونم چی بگیم. خدا در قرآن کریم میفرماید که ضررش بیشتر از نفعشه. ما با المنبر معمولا اینو نمیگیم، این آیه قرآن رو نمیگیم ضررش بیشتر از نفعشه. اگه برای باشه ضررش رو بگیم، فقط ضررش رو میگیم، منفعتی هم داره رو نمیگیم. چرا نمیگیم؟ فکر کنم شما هم با نظر من موافق باشید که خوب نیست بگیم. چرا خوب نیست بگیم؟ چون تا از گوشه زبان شما بپره ضررش بیشتر از نفعشه، میگه آجا ببخشید نفع هم داره، شیرجه میزنه دیگه، تا بایستی بقیهش رو توضیح بدی آقا رفته. ولی قرآن این روش تبلیغاتی ما رو دوست نداره، میفهمد نخیر من میگم راحت، ضررش بیشتر از نفعشه. آقای خدا خب اینجوری بگی که خیلی ها در میرن از دستت، باقی نمیمونن برات. و آقای خدا میفرماد من فقط اونایی رو میخوام که باقی میمونن بعد از این حرفا، برای من باقی خواهند موند. فقط اونایی رو میخوام که بگن یه ذره ضررم داره، حالا مهم نیست ضررش بیشتره یا نفعش، ضرر بالاخره داره دیگه، دیگه تو بگو نفعش بیشتره ضررش کمتر. میگه آقا بی خیال، ولمون کن تو رو خدا، مگه نگفتی ضرر داره؟ پس برو کنار دیگه. آدمای بلند همت اینجوری رو میخواد دین، بقیه رو نمیخواد. من چیکارش کنم اینا رو؟ دین برای این نیومده که ما معتاد نشیم، قاتل نشیم، دزد نشیم. دین اومده برای این که ما آدم بشیم، و این البته خیلی همت بلندی میخواد. آدم شدن هم که اندازه های خیلی بلندی داره، شاخص های خیلی حساس و سختی داره. کسی نخواد تو این سطوح بالا بپره، چیکارش میشه کرد؟ هیچ. دین به دردش نمیخوره، این بره پای فیلم سینمایی بشینه. از این فیلم سینمایی هایی هست از این ور دنیا اون ور دنیا میارن، یکیشون خوبه یکیشون بده، بعد آخر سر خوبه نتیجه میگیره، بده نتیجه نمیگیره. آن دوزا همیشه آخر سر گیره پلیس میفتن، همه این فیلم ها بسته براش. پیامبران او کارگردانانی هستن که در حد خودش میفهمن، یکمی بیشتر و یکمی بهتر از اون میتونن هنرمندان چیزایی که میفهمن به تصویر بکشن. این دین نمیخواد. دین خیلی عالی تر از این حرف هست. کی میتونه ورع داشته باشه؟ یکی از حالتها، روحیه های مقدماتی برای پیدا کردن ورع، اون انگیزه بلنده. حالا آقا ما اون بلند همتی رو نداریم چیکار کنیم؟ خب شما باید برید روی کلاس دیگه ای شرکت کنید که بلند همتی رو یاد میدن. حالا منظورم کلاس، منظورم واقعا یه کلاس دیگه نیستا، یعنی یه فضایی رو باید برای روح خودت در مقام مراقبه، در مقام محاسبه، در مقام معاتبه باز بکنی، تفکر بکنی در این باره، اندیشه بکنی، یه کارهایی باید بکنی در این باره، باید گفت و شنودهایی داشته باشی، به خود تذکرهایی بدی که بتونی این بلند همتی رو دوباره احیا کنی. جالب اینه که بلند همتی رو چی میگیره از آدم؟ خود گناه. خود گناه آدم رو به کمترین دارایی ها از عالم خلقت قانع میکنه، خیلی روی پستی به آدم میده. نمیدونم شما حس، نمیدونم چی اسمشو بگذارم، روانشناسانتون چقدره، حس روانکاوانه شما چقدره. بعضی ها هستن بدون اینکه این چیزا رو زیاد خونده باشن حس قوی تو این زمینه دارن، زود به یکی نگاه میکنن میگن این ترسیده، زود نگاه میکنن، نه اینکه رنگش دیگه پریده باشه خیلی تابلو بعد بگن ترسیده، نه انگار دریافتای خیلی دقیقی از روح آدم ها دارن. ما نمیخوایم فضولی کنیم در مورد کسی، ولی اولیاء خدا هم معمولا چشماشون رو پایین میذارن، قاطی نمیکنن، به کسی هم نگاه کنن نمیدن که فضولی کنن تو روح طرف، ولی تمام همه چیشو میفهمن. اینم دیگه نرخ شاه عباسی، یه مقدار طهارت و پاکیه ها، به عنوان کرامات عجیب غریب زیاد نقل نکنیم این چیزا رو. ولی شما یه کمی روانکاو باشید، در آدم‌های گناهکار میتونید پست همتی رو ببینید. آها مثال گیر آوردم، چه خوب شدیم مثال گیر آوردم. البته باید با کمال تأسف این مثال رو عرض کنم، منتها خوب دیگه در طبابت یه سالونی دارن به نام سالون تشریح، سمت چپ مسجدی که این بری بالا، اونجا یه چیزای اینجور مسائل وجود داره، وسط دانشگاه، اما تشریح میکنن جسم یک مرده رو تا مثلا این مشخص بشه که چیه. وقتی طرف اومد گفت آقا اینجام درد میکنه، این بفهمه اونجا چیه، چه خبره. خب تو مسائل اخلاقی ما خیلی کم داریم که فرصت داشته باشیم کسی رو تشریح کنیم، خیلی دشواره. یکی از جاهایی که فرصت تشریح وجود داره زندان هاست. غیر از زندان ها، تازه اونجا هم توی حدود خاصی ها، مثلا طرف دیگه اعدامیه و نمیشه به کسی گفت اعتراف کن، اعتراف کن بگو ببینم چرا بدی، چقدر بدی، چجوری شد بد شدی، زندانم نمیشید در مورد این چیزا با کسی صحبت کرد، انسان احترام داره. یکی از جاهایی که سالون تشریح خوبیه، متاسفانه فقط به این دلیل میگم که انسان‌ها احترام دارن، و من وقتی گروهی از انسان‌ها رو میخوام فاش عیباشون رو بگم، خب خودم ناراحت میشم، بعدم انقدر که نباید دریده باشه، ولی بیاد گفت دیگه. مثال این که گناه آدم رو پست همت میکنه اعتیاده. روانشناسی آدم های معتاد یه روانشناسی جالبیه، مثلا شما باورت نمیاد که این تمام همتش شده باشه صرف تهیه پول برای مواد. یعنی تحت فشار قرار بگیره، جسارت نمی کنم ها، راحت زن و بچهش حاضر بفروشه، راحت دخترش حاضر بفروشه، راحت همسرشو، خواهرشو، نمی دونم، خیلی چیز خطرناکی. یعنی به صورت واضح و قطعی در روح این آدم به صورت سازمان یافته و نهادینه شده و کاملا منطقی پستی جا میافته، پست همتی جا میافته، دیگه یک ذره بیشترش رو نمیتونه نگاه کنه. دروغای تابلوی میگه، دروغای میگه که اصلا تو تعجب میکنی چرا این داره دروغ میگه، چابلوسی‌های عجیب غریبی میکنه. اصلا هیچی دیگر رو نمیبینه و فکر میکنه دیگران واقعا نفهمیدن. یه مقدار اعتیاد شدید بشه، نیاز هم از اون طرف بالا بره، مواد هم از این ور کم بشه، امکانات کم باشه و بالاخره این آتش به مواد زیاد بشه، وقتی تو نگاهش میکنی میفهمین چیه. واقعا این که توی دادگاه ها میگن کسی معتاد بشه، خانمش حق داره طلاق بگیره و قانون حق طلاقو میده، آقا اعتیادش رو ثابت کن. با حال این که خیلی سخت آیه اسلام اجازه حق طلاق به زن میده، دلایلش هم به جای خودش باید بحث بشه چرا، منطقه خیلی مثل آب خوردن اجازه طلاقو میده، من واقعا قبول میتونم بکنم. خطرناکیش از چیه؟ از اینه که آستانه نگاهش اینقدر شدید میره پایین، دیگه به هیچ چیز از تأمین مواد نگاه نمی کنه. ژنده پوشی رو بهش در میده، تن در میده، دریوزگی رو بهش تن میده، نمیدونم دیگه همه چی، هیچ چی دیگه نمیبینه. این نمونه است، این کاریکاتور انسان گناهکاره. اصلا گناهکار همینجوریه، دیگه بالا نگاه نمیتونه بکنه، هیچ وقت نمیتونه بالا نگاه کنه، هیچ وقت نمیتونه اون آرزوهای بلند رو در قلب خودش به صورت بسیار پر التهاب نگه داره، گلوله گلوله عشق بریزه، هق هق بکنه در راه رسیدن به اون آرزوهای بسیار بلند خودش که کسی اصلا اونا رو آرزو نمی کنه. کسی اونا رو آرزو نمی کنه. این یه جوری براش داره گریه می کنه که من برای حد اقلی های ضروری اونجوری گریه نمی کنم، اینقدر بیخیالم. اون یه جوری مضطر برای رسیدن به اون مقامات عالی قرب که من برای به جهنم رفتنم انقدر مضطر نیستم. گناه آدمو اینجوری میکنه. و کسی که شخصیت اینجوری پیدا کرد، این آدم دیگه به درد دین نمیخوره. یعنی آقای دین میگه که من به تو چی بگم دیگه، تو این تیپی نیستی، این کاره نیستی. من مطمئنم که تو هر ورزشی، توی هر صنفی، تو بسیاری از کارها، کارفرماها، استادا، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها می‌گردن آدم خودشونو پیدا کنن. وزارت اطلاعات می‌گرده آدم خودشو پیدا بکنه. بابا این آدم اگه دستش به 4 تا اطلاعات رسید، همه تون اطلاعاتو حفظ کنه، همه تون تعدی به حقوق دیگران نکنه، امانتداری بکنه، هم بتونه، بخیر یه آدم های خاصی میخواد، ارتشی ها یه آدم های خاصی میخواد، حتما هر جایی یه آدم ویژه‌ای میخواد. آقای مجتهدی خدا رحمتشون کنه، رضوان خدا برایشون باد، سال اول طلبگیمون رو ما همراه دبیرستان مدرسه ایشون بودیم تو تهران. ایشون خودش توی هر روز صحبت میکرد برای طلبه ها، خودشون میفرمود، من همون زمان، از اون زمان تو ذهنم مونده، میگفت یه پسری اومد گفت میخوام طلبه بشم، یه نگاش کردم گفتم تو به درد این کار نمیخوری، پدرت فرستاده؟ گفت آره. گفتم برو، من تو رو نمیپذیرم. گفت آقا چرا؟ گفتم تو این کاره نیستی. گفت چرا؟ های مشتری میفرمود بهش گفتم ناخن دکمه های پیرهن دو سه برابر دکمه های پیرانه معمولیه، مثل که یه پیرانه مدلی پوشیده بوده، دکمه هاش بیشتر بوده. بعد گفته بوده ببین تو تا صبح این دکمه ها تو ببندی، بیای درست هر روز دیر میشه، معلوم میشه روحیت به درد این کارا نمیخوره، درس خون عذاب در نمیاد. بالاخره هر شغلی میگرده آدم اهل صنف خودش رو پیدا بکنه. دینم هم اینطوره، آدم بلند همت رو میگرده پیدا بکنه. بلند همتی که اگه نبود نمیشه در مورد خیلی از گناه ها باش حرف زد. یکی از انگیزه های قوی برای ترک گناه و بفرمایید بالاتر به دست آوردن ورع، که فاصله گرفتن از گناه هست، فرار کردن از گناه هست، نه فقط ترک گناه، همت و انگیزه خیلی بلنده. یه مدتی گناه نکنیم به هر زحمت و زجری هست، بعد این همت بلند ایجاد میشه. جالبه، خود به خدا این همت بلند میبینی که یه چیزایی رو خیلی دوست داری، خیلی دوست داری توی یه هفته که چه عرض بکنم یک سالم یه دونه از اون گناه کوچولوها تو پروندت نباشه. و تو تا حالا اینجوری نبودی. تو این دیگه نیاز به درک نداره، نیاز به یه حس مخصوصی داره. تا حالا اکثر حرفایی که زدیم گفتیم اگر این درک رو داشته باشی عمیقا انگیزه ترک گناه ایجاد میشه. الان عرض میشه که اگر این حس رو داشته باشی عمیقا، حس بلند همتی. خب بلند همتی یکی از محلهای امتحانش چیه رفقا؟ مسابقه است. مسابقه محل تمرین و محل امتحان بلند همتیه. اگر وقت تیم تشکیل دادید، تا حالا توی بازی فوتبال تیم تشکیل دادید، ما از بچگی تیم تشکیل میدادیم، بازی میکردیم. من توی این بازی ها خیلی سزا به دستم میومد. مثلا میدیدم که ما یه نفر رو هیچ وقت دوست نداریم بریم تو تیممون. چرا؟ میدیدیم این انگیزه مسابقه نداره. میگه آقا داشتیم میدویدیم دیگه، ببین تو عضو تیم ما نشو، برو تیم طرف مقابل. مضحکه جمع میشد، مصیبت تیم میشد، انگیزه رقابت نداشت، عقب میموند. تو هر تیمی میرفت اون تیم رو هم خراب میکرد. فضای رقابتی یه فضاییه که میتونه به بلند همتی انسان کمک بکنه. یاد فضاهای رقابتی دنیا نیفتید که اون بلند همتی برای دنیا داشتن بیشتر آدم رو ممکنه سوق بده به دنیا طلبی. که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. یه وقت هم نگیم که آقا ما چون دنیا طلب نیستیم دنیا رو دیگران بردن ما جا موندیم. نه خیر، برای اینکه جانمونی از دیگران لازم نیست دنیا طلب باشی، اهل رقابت تو دنیا باشی. رقابت بکن تو دنیا اما یه دلیل دیگه ای. بگو خدای من میخوام اون کاری که ازم خواستی در حد اعلا انجام بدم. همه اهل دنیا رو جا خواهی گذاشت، همه کسانی که به خاطر پول رقابت، به خاطر سرمایه، به خاطر اقتصاد کار علمی میکنن، همه اونا رو جا خواهی گذاشت. و شما این دنیا رو خواهید دید که در آینده ما این دنیا رو مشاهده خواهیم کرد، تجربه خواهیم کرد، خواهیم ساخت. و اوج این دنیا دنیایی است که آقای امام زمان علیه السلام ترسیم میفرماید. رقابت دنیایی رو نمیگم. رقابت دنیایی اگر آدمو یه ذره میبره جلو تو همون دنیا، هزار پله تو همون دنیا آدمو عقب میندازه. رقابت دنیایی برای دنیا طلب تر شدن رو عرض نمی کنم. ولی فضای رقابتی فضای خوبیه برای رشد کلن. فضای رقابتی فضای خوبیه برای بلند پروازی اساساً. و اون بلند پروازی که میتونه آدم از گناه جدا بکنه. این فضای رقابتی رو در این روایت شریف ببینید. آخر ماه رمضان هم هست، یه همه زورمون هم زدیم. بفرمایید. کسی نگه من بعد از شبهای قدر دیگه بهتر از این نمیتونم بشم، پس یه مقدار سست بشه در عبادت ها. اینو کسی به خودش نگه ها. شب قدر مثلا شما چقدر تلاش کردی، چی تونستی بگیری از خدا؟ به اندازه تلاش تو لطف خدا مثلا 100 کیلو وات نور و معنویت بنا بوده بهت بدن. تو یقین داشته باش 200 کیلو برات ثبت کردم. خدا ریخت و پاش داره در کرم خودش. خدا هنگام کریمانه برخورد کردن مو رو از لای ماست نمیکشه بیرون. اون وقت شما هنوز حس 200 کیلو وات معنویت رو نداری. اگه بعد از شبهای قبل تو دهه آخر ماه رمضان که نورانی ترین دهه است تلاش عبادی وافری انجام بدید، تمام اون 200 کیلووات رو به خود تخصیص خواهید داد. همتتون بعد از شبهای قد تا آخر ماه رمضان یه ذره نذارید بیاد پایین. آقا من دیشب چیکار کردم؟ هرچی هنر بودم دیشب به کار بستم. نمیدونم چیکار کردی، ولی هر چی کار کردی، هر چی برات نوشتن، تو مطمئن باش 90% رو در طول سال استفاده نخواهی کرد. تازه وقتشه با یه عبادت سنگین اونو به دست بیاری تو این روزهای آخر. اون چیزی که برات نوشتن رو ها. این روایت رو در این روزهای آخر نگاه کنید. خلاصه عرضم رو بگم. چی شد تا اینجایی که از عوامل مهم برای ترک گناه و بالاتر از ترک گناه ورع همت بلنده. کسی که همتش کم باشه در به دست آوردن خوبی ها و نور و زیبایی ها، اینو اصلا دین نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه. چی همت ما رو کم میکنه؟ خود گناه. این معتادا که دیدی همتشون چقدر کم میشه، تمام هستیشون میشه مواد و گناه خاک بر سر این کارو میکنه، لای ذلیل بشه گناه. من یه جاهایی یه کسی رو معتاد بود، بنا شد باش صحبت کنم، نمیفهمیدم، زیاد وارد نبودم این مسئله رو، اومدم مشاوره‌ای بدم صحبت کنم، آقا یک رو دستیایی میخوردم، گفتم آقا ما به درد این کار نمیخوایم تو رو خدا. بعدم متوجه شدم، یکمی مطالعه کردم، بررسی کردم، صحبت روانشناسا رو دیدم، یعنی نه قصه اصلا تغییر ژنتیک این آدم پیدا میکنه. مثلا تو نصیحتش میکنی میگه بله بله بله، این فقط الان داره میگه مواد مواد مواد، بله نمیگه، این همه عالمو به شکل مواد میبینه. مثلا تحت فشار قرار بگیره رو تو شرایطی، اولش هم اصخایی کردم از اینکه که یکم دارم بعدو بیرام میگم به یه قشر مستضعف جامعه، حد اقل از نظر روانی مستضعف هم دیگه، حالا بقیهش نمیدونم. اعتیاد همت آدم رو کم میکنه. بفرمایید گناه هم همین جوره، گناه گناه میاره. ما این مدتی این فضا رو ترک بکنیم، گناه رو ازش فاصله بگیریم، بریم تو فضای ورع، همت بلندی پیدا میکنیم. همت بلندی که پیدا کنیم با عشق، با کسی عمیق زیبا، از گناه خیلی خیلی فاصله میگیریم، میگردیم دنبال عفت پنهان. عفت پنهان میدونی چی؟ یعنی این که تو خلوت هم گناه نمی کنه که هیچی. عفت که میدونید اصلا یعنی چی؟ ما این جلسات سه‌شنبه ها که اینجا داریم، یه روزی به مناسبت بحث نشر البلاغه در مورد انفس هم عفیفه، نفس ها و جان های اینها عفیفه، در مورد عفت صحبت کردیم. عفت یعنی یه حس پرهیز درونی از تعدی به حقوق دیگران و از تعدی و حس پرهیز از تعدی، پرهیز از تعدی از حدود خودت. یکی هم در مورد شکم گفته میشه، یکی در مورد دامنه، در مورد شهوت و شکم، در مورد این دوتا بیشتر عفت گفته میشه. مثلا نگاه حرام نمی کنه شخص عفیف، میگه مال من نیست، بنا نیست من ازش لذت ببرم. بعد از صمیم دل اینو ترک میکنه، نه به خاطر کسی، خودش خوشش نمیاد، روحیتا میگه ببین من میدونم لذت داره ولی مال من نیست، خودشو جمع میکنه. بعد این جمع کردن خودشو اینقدر لذت میبره که دیگران از چشم چرونی. این میگن شخص عفیف، از گرسنگی داره میمیره ها. بعد یه غذایی هست جای مال اون نیست، نمیره پرسجو کنه یا حلالش کنه برای خودش بخوردش، میگه نه از پیش خودش اصلا ترکش میکنه، میگه حالا بهش تعارف کنن، میگه مال کی این غذا؟ بابا مال کسی نه، حالا ممکنه مال کسی باشه، نمیخواد بابا بخورش دیگه. نفسنا خوشش نمیاد دست ناخونک بزنه، تعدی نمی کنه، ناخونک نمی زنه، دست نمی زنه، چیز عجیبیه. تو نهانخانه دلش عفیفه، یه پاکی فوق‌العاده است عفت. واقعا کسی تا حالا نتونسته نشون بده این رو. شاید شاید یه کمی، حالا بعد من یه کمی روش فکر کنم بعدن، همینجوری تو هوا نگم، شاید مرحوم فردوسی در شاهنامه برخی از کاراکترها و شخصیتهایی که ساخته عفت و نتونن نشون داده باشن، شاید سیاوش یه کمی اینجوری بوده، نمیدونم، شاید خیلی سعی کرده ایشون این کارو بکنه. من اون زمانی که خوندم به چشم خریدارانه از باب فضیلت عفت بهش نگاه نکردم. زیبایی های زیادی داره، اما باید ببینیم عفت هم تونسته جا بندازه تو اون سیاوشی که خیلی عفیفانه عمل کرد. اما آخه خیلی وقتا آدم عفیف عمل میکنه، منتها ته دلش عفت نداره. کسی که از گناه خیلی فاصله بگیره یه همچی حسای قشنگی پیدا میکنه. خب ما برای اینکه این ورع رو پیدا کنیم، این عفت درونی رو پیدا کنیم، این ترک گناه رو پیدا کنیم، اون همت بلند رو برای ترک گناه پیدا کنیم، یه فضای رقابتی براش مفیده، فضای رقابتی معنوی خدمت شما تقدیم میکنه. البته ممکنه آسایش شما رو این روایت به هم بریزه، عیبی نداره، قبلا هم بهش اشاره کردیم، ولی یکمی شما رو ممکنه چیکار کنه؟ تا شبا تا صبح مجبور شید گریه کنید، تر به بیابون بگذارید، یکمی خلوچل بشید، یکمی اینجوری اثرات داره. دیدید دارو عوارض جانبیشو می نویسن، من عوارض جانبیشو خودم دارم میگم. خب آقا اگه این آثار رو نداشت چی؟ خیلی وضعیت خرابه عزیز دلم، فدات بشم، باید به یه داروهای دیگه مصرف بکنی که این آثار رو داشته باشه، این عوارض جانبی رو داشته باشه. انشالله دعا میکنم همه این عوارض جانبی برای شما وجود داشته باشه. برای این روایت امام صادق علیه السلام میفرماید لیس منا ولا کرامتا، از ما نیست، ولا کرامته اصطلاحه، فارسیش میشه ارزشی نداره دیگه، اصلا همچه آدمی ارزشی نداره. لیسم ناولا کرامته، از ما نیست و البته ارزشی هم نداره دیگه همچه آدمی، که کی از شما نیست و دیگه اصلا ارزشش هم نداره. من کان فی مصر، اولیش خودم، اما من کان فی مصر، کسی که در یه شهری زندگی بکنه، فی همعت و الفن او یزیدون، در اون شهر 1000 نفر، ببخشید معت و الف میشه 100,000 نفر، 100,000 نفر یا بیشتر زندگی کنن، و کان فی ذلک المصر احد او رع منه، در این شهر یه نفر باورعتر از اون پیدا بشه. چرا بهتر از توش پیدا شد؟ تو چرا بهتر از همه نشدی؟ خوبه 1000 سال طول کشیده 313 نفر اینجوری پیدا بشن؟ درسته دیگه؟ 1000 و خورده ای سال دنبال 313 مرد میگرده آقا، چقدر مرد شدن طول میکشه، جوان مرد شدن، حالا زن هم باشه، 50 خوردهشون 50 تاشون خانم هستن. بهتر از تو هست؟ خب دیگه شما بفرمایید. آقا کجا بفرمایید، ما خودمون رو کشتیم. جلوتر این فضای رقابتی ببینید همت رو میتونه ببره بالا. من دیگه اگر حالی هم داشتم برای حرف زدن که نداشتم، دیگه با این روایت نفسم برید، اجازه بدید دیگه حرف نزنیم. از این حالت عرفا به عاشقی یاد میکنن، به دلدادگی یاد میکنن، به دیوانگی یاد میکنن. از چنین شرایطی اهل معرفت به ناز معشوق یاد میکنن، به اینکه چرا معشوق تحویل نمیگیره یاد میکنن. از چنین حالتهایی به فنا یاد میکنن، به خیلی عبارتهای عالی و قشنگ یاد میکنن. عبارتاش چه اهمیت داره، هر چی خواستی بگو. طرف دیگه سر از پا نباید بشناسه برای رسیدن به یک جایی که همه بهش میخندن. بابا بنا نیست آدم اینقدر خوب بشه، یه تلاش معقولا. رفقا حالا روزهای بعد عرض خواهم کرد، تا تو این زمینه قدم بردارید، فقط تذکر بدم یه جمله، تا تو این زمینه یه قدم بخواید بردارید، میدونید چه اتفاقی میفته؟ شیطون میاد قدمتو خراب میکنه، به افراط و تفریط تو برنامه میکشونه. اونو خیلی باید مواظب بود. ولی حالا تو افراط و تفریط بخوایم کشیده نشیم، این بلند همتی رو برای پیدا کردن ورع در قلب خودمون بگذاریم. خدا اگر بخواد به کسی لطف کنه در این ماه رمضان، یه جورای مزه عبادت و شیرینی تقرب به خودش رو به بنده خودش میچشونه. وقتی این شیرینی رو چشوند، در اثر این شیرینی دل بیتابی پیدا میکنه که به آقای خودش برسه، دل عاشقی پیدا میکنه برای اینکه به آقای خودش برسه. این یه مثال بزنم. یه نفر هست، وقتی خواستی یه آدم خیلی خوب مثال بزنی، اینو مثال بزن. در مورد این آدم هیچی نمیشه گفت، دیوانه بگو، مست بگو، مدهوش بگو، چی بگو، عاقل بگو، عاشق بگو، همش درسته. خیلی من یاد این فرد میفتم و شخصیتش یادم میاد، حس عجیبی برای خودم پیدا میکنم. جوان و رسته، شما برای خودتون فیلم سینمایی میسازید، پخش کنید، سریال، فیلم سینمایی، اینا خودتون کارگردان بشید، از یه شخصیت های خوبی کاراکتر های قشنگ بسازید، بعد باشون یه عمر بتونید صفا کنید. اینقدر منتظر نباشید دیگران برای شما چهره سازی کنن. حالا بد نیست، من خودم سعی میکنم اینجوری، تو موفق نیستم، ولی من خیلی از سریال های مذهبی رو که در رسول با امامانمون هست نمیدیدم، میگفتم من خودم تو فیلم سینمایی که خودم برای خودم درست کردم این شخصیت خیلی بزرگه، خیلی میدونم یه کمی بهت پایین. میدونی هیچ کارگردان فیلم خودشون نصف کار نمیدونست کس دیگه، میگه من خودم باید اینو ببرمش تا آخر. حالا شما نظرتون نسبت به سلمان فارسی چیه؟ چقدر این آقا نازنینه؟ یه چشمه بگم، مبناس روزها پنج شروع کنیم، زودتر تموم کنیم، از همین الان هم زودتر انشاءالله بتونیم این روزهای آخر رو اینجوری منظم پیش بریم. میدونید شما دوستان ائمه هدا وقتی خیلی کلاسشون میره بالا در دوستی و محبت ولی خدا، چه اتفاقی براشون میفته؟ امام زمان علیه السلام نماینده ویژه میفرسته برای کفن و دفن اون. سطحش که خیلی میره بالاتر، خود حضرت حاضر میشه. سطحش خیلی که بره بالاتر، امام زمان او خودش شخصا همه کار رو به عهده میگیره، دیگه حضور کفایت نمی کنه، یه وضع ویژه است. سلمان وقتی داشت با امیر المؤمنین خداحافظی میکرد بره، امیر المؤمنین فرمود سلمان بری، این سفر سفر آخرت توه، بخواست بره استاندار مدائن بشه. فرمود سلمان رفتی اونجا، یه وقتی دی آخر عمرت شده، علامتهای آخر عمرش سلمان رو هم بهش گفت و داستانش مفصله. اینجوری شد بدون دیگه آخر عمرتو، همه چی برای شفاف بود. سلمان به اطرافیانت وصیت بکن کسی دست به بدنتو نزن، خودم میخوام غسلت بدم، کسی سراغتو نیاد. خیلیه یه امام برگرده به یه کسی بگه که کسی دست به بدنتو نزنه، بدنت مال خودمه، خودم میام. امیرالمومنین کجاست؟ مدینه است. سلمان کجاست؟ مدائن. چقدر راه؟ شمال عراق تا جنوب حجاز. سلمان داشت از دنیا میرفت، بعد امیرالمؤمنین این وصیت بهش کرده بود دیگه، این سفارش رو کرده بود، وصیت کرد به اطرافیان خودش، فرمود کسی دست به بدن من نزنه. گفتن چرا؟ گفت امیرالمؤمنین به این وعده دادن خودشون بیان. اطرافیان به هم یه نگاهی کردن، گفتن دیوانه شده سلمان، داره هذیان میگه، امیرالمؤمنین کجاست؟ حالا کوکیش اینو خبر میکنه؟ از دنیا رفت. گذاشتن بدنش سرد بشه، دیدن یه گرد و غباری از دور رسید. امیرالمؤمنین آمد و سلمان رو در بغل گرفت، غسل و کفن و دفنش رو انجام داد. همه دارن نگاه میکنن. یه وقت آدم به اینجاها برسه. سلمان از این دنیا یه گلیم داشت، گاهی از اوقات گریه میکرد به خاطر همین یه دونه گلیم. نمیدونم چه پاکی در نداشتن در پرهیز هست، چه لذتی هست. بعد جالبه دی که آخرش خیلی قشنگه. برداشت امیرالمؤمنین وقتی سلمان رو به خاک سپرد، با دست خودش روی قبر سلمان نوشت: سلمان، اگر ازت پرسیدم چرا دست خالی اومدی در بارگاه خدا، بگو وفدت علی الکریم، من مهمان کریم شدم. آدم مهمان کریم میشه، بر نمیداره آذوقه با خودش ببره، میگه من رفتم مهمونی دیگه. خیلی اون میزبان کریم. تازه به سلمان نوشت اگه با دست خالی داری میری اینجوری جواب بده. بهش جواب دادنش رو یاد داد. یا امیرالمؤمنین، یار تو سلمان باید انقدر محترمانه به خاک سپرده بشه، انقدر با احترام، انقدر مردم بیان دورش رو بگیرن. فدات بشم، شما چه گناهی کرده بودی که باید بدن تو رو مخفیانه به خاک بسپرن؟ شما چه ایرادی داشت اگر علنی با احترام مردم دور حسنین رو می گرفتن؟ مگه چقدر به شما کینه داشتن بعضی از این مردم؟ مگه شما چه گناهی کرده بودی؟ کیو اذیت کرده بودی؟ یا امیرالمؤمنین، تو آن کسی هستی که فرمودی من اگر دانه گندمی رو تمام دنیا رو به هم بدن، از دهان یک موری بگیرم نخواهم گرفت. همه میدونستن تو راست میگی، اما چگونه شد که این همه بغض تو در سینه هاشون نشست؟ بعدی که وقتی علی اکبر حسین تو به میدان کربلا راه پیدا کرد، تا فهمیدن اسم او علی، آن چنان انتقامی از علی اکبر حسین تو گرفتن که چون هم نام توه، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.